بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت مسائل مالی میان روسیه و ایران در مورد نیروگاه بوشهر حل شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران گفت هفته آینده یک خبر خوش هسته‌ای اعلام خواهد شد. واحدهای پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر به بهره برداری رسیدند. سلام بر شما شنوندگان عزیز، ساعت 15 است به وقت تهران. من سعیده هاشمی هستم و به همراه همکارانم در 10 دقیقه آینده میزبان شما خواهیم بود. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد هیئتی از روسیه در این هفته برای امضای توافقنامه تامین مالی نیروگاه بوشهر به تهران سفر می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت تمامی مسائل مالی میان ایران و روسیه در مورد نیروگاه اتمی بوشهر حل شدند. با این حال به گزارش خبرگزاری ریا نوفسکی، سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم امروز ابراز امیدواری کرد که ایران در آینده نزدیک به جدول زمانبندی مقرر شده برای پرداخت‌های احداث نیروگاه اتمی بوشهر بازگردد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران امروز گفت هفته آینده یک خبر خوش هسته‌ای اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامرضا آقازاده در پاسخ به خبرنگاران در مورد این خبر خوش هسته‌ای به توضیح بیشتر گفت هفته آینده خبرنگاران را به جایی خواهیم برد. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که به زودی یک خبر خوش هسته‌ای اعلام خواهد شد. واحدهای پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر امروز سه‌شنبه به بهره برداری رسیدند. قرار بود این واحدهای پشتیبانی 22 اسفند ماه به بهره برداری برسد، اما به امروز 14 فروردین موکول شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز بهره برداری واحدهای پشتیبانی نیروگاه بوشهر شرکت داشتند. سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای ائتلاف و افغان در یک درگیری در جنوب افغانستان 10 شبه نظامی طالبان را کشتند. این درگیری در دره سنگین ولایت هلمند روی داد و در جریان آن 2 عضو طالبان دستگیر شدند. امروز سه‌شنبه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا پیش بینی کرد که در 2 روز آینده موضوع بازداشت ملوانان بریتانیایی توسط ایران کماکان بحرانی باشد. تونی بلر این سخنان را در واکنش به اظهارات روز دوشنبه علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که از تمایل ایران برای حل بحران سخن گفته بود ابراز داشت. علی لاریجانی گفت دولت ایران پیش از این هم انتظار داشته که موضوع بازداشت ملوانهای بریتانیایی در مذاکراتی دو جانبه حل و فصل شود. شیرین فاملی در آغاز گفتگویی با دکتر محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در انستیتوت مطالعات ژنو، از او پرسیده است در 2 روز گذشته اتفاقاتی رخ داده که دبیر شورای عالی امنیت ملی از حل مسئله از طریق مذاکره سخن میگوید. محمد رضا جلیلی:
به نظر من انگلستان تصمیم گرفت یه کمی ملایم‌تر رفتار کنه و کمتر رجوع بکنه به سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان‌های اروپایی یا سازمان ملل و به طور محرمانه این مسئله رو با ایران حل بکنه. ممکنه به این دلیل هستش که آقای لاریجانی این مسئله رو به این شکل عنوان کرد، ولی البته باید منتظر بود که ببینیم مقامات دیگر ایرانی هم همین حرف رو خواهند زد یا حرف‌های دیگری، چون درباره این مسئله خیلی حرف‌های متضاد مسئولان مختلف دادن، ولی خب ممکنه که جهت به این طرف بره به دلیل اینکه لندن هم تصمیم گرفته که یک مقداری کوتاه بیاد و کمتر به مسئله جنبه هیاهوی بین‌المللی بده.
آقای جلیلی، قبلا در موارد مشابه این، یعنی اگر کشتی یک کشور خارجی وارد حریم آبی یک کشور دیگه ای میشد، چه فرمولی برای حل این موضوع پیدا می‌کردند؟
حالا اگر تصادفا وارد آب‌های بین‌المللی یک کشور بشن، معمولاً نیروی دریایی اون کشور اطلاع میده که شما از مرز ما تجاوز کردید و اونها هم میگن ببخشید و برمیگردن به آب‌های بین‌المللی یا به آب‌های مرزی کشور همسایه که در اون حق رفت و آمد دارن. مسئله اینجا به این حد نمیرسه که 15 ملوان رو بگیرن و 10 روز در یک مو بازداشت باشن.
پس فکر میکنید علت این که این مسئله ابعاد حقوقی پیدا کرده چیه؟
جنبه حقوقیش خیلی کمه به نظر من. جنبه سیاسی داره و مربوط هستش به مشکلاتی که ایران در روابطش با کشورهایی مثل انگلستان و ایالات متحده داره. از نظر حقوقی واقعا باید بهش کمتر اشاره کرد. ضمناً هم باید توجه به این داشتش که دولت ایران از یک طرف در عالی ترین مرتبه حقوقی که شورای عالی امنیت باشه اعلام میکنه که قطعنامه آخر شورای امنیت برای ایران مثل یکی که کاغذ پاره است که باید بهش احترام بذار، از یک طرف دیگه اگر یک کشتی چند متر وارد آبهای ایران بشه فوری اشاره میکنه که حقوق بین الملل نقض شد. بنابراین مثل این که مسئله دو بود داره، یک بود حقوقی که بود کمتره ولی بیشتر بود سیاسیش به نظر من مهمه.
در بود سیاسی آقای جلیلی چه فایده ای داشت این کار برای ایران؟
والا به نظر من اولا یک مقداری مسئله بحران هسته‌ای رو به فراموشی سپرد برای مدتی راحت، و دوم این که نشون دادش به انگلستان و به آمریکا که ما در این منطقه هستیم و میتونیم بهتون خسارت‌های وارد بکنیم، بنابراین متوجه اعمال خودتون باشین. این هم یک نوع پیامی هستش که ممکنه برای بیرون فرستاده شه، ممکنه هم جنبه داخلی هم داره با بگیم کشتن مسئله ملوان‌های انگلیس و انگلستان به طور کلی افکار عمومی ایران رو به جهت مسائل به این شکلی توجه می‌کنه تا مقداری مشکلات داخلی فراموش بشه.
گفتگوی شیرین فامیلی از رادیو فردا را با دکتر محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در انستیتو مطالعات ژنو شنیدیم درباره بازداشت ملوانان بریتانیا در ایران. اما در یک سرپیچی کم سابقه از فرمان رهبر کره شمالی، دیپلمات‌های این کشور در خارج اعلام کردند حاضر نیستند فرزندان خود را به پیونگیانگ بازگردانند. دولت کره شمالی به دیپلمات‌های خود در خارج از کشور دستور داده بود همه فرزندان 5 سال به بالای خود را تا نیمه ماه مارس گذشته به کره شمالی بازگردانند. در این باره از حسن فرامرز بیشتر می‌شنویم.
دیپلمات‌ها و بازرگانان کره شمالی که برای انجام مأموریت در کشورهای مختلف به سر می‌برند، با سرپیچی از فرمان رهبر کره شمالی اعلام کردند فرزندان خود را به کشورشان باز پس نمی‌فرستند. بر اساس دستوری که در 14 فوریه سال جاری میلادی از سوی حزب کارگران حاکم به رهبری کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی صادر شد، به همه دیپلمات‌های کره‌ای مقیم خارج 1 ماه فرصت داده شد تا بچه‌های 5 سال به بالای خود را به کره شمالی بازگردانند. بر اساس این حکم هر خانواده مجاز است تنها یکی از فرزندان خود را در کنار خود نگه دارد. ضرب العجل این حکم که گفته می شود برای کنترل هرچه بیشتر دیپلمات های کره شمالی صادر شده است، 15 ماه گذشته میلادی حدود 2 هفته پیش به پایان رسید، اما تا این لحظه هیچ نشانی از تمایل دیپلمات ها برای اجرای دستور مشاهده نشده است. بنا به اظهارات یک منبع آگاه، دولت کره شمالی از آن دسته از دیپلمات‌های خود که در چین انجام وظیفه می‌کنند خواسته است تنها یکی از فرزندان خود را به کره شمالی منتقل کنند، اما این دیپلمات‌ها نیز تا این لحظه از قبول این فرمان سر باز زده‌اند. واکنش منفی دیپلمات‌های کره شمالی به حکم صادره از سوی دولت در حالی اتفاق می‌افتد که سرپیچی از فرمان رهبر کره شمالی در تاریخ این کشور بسیار کم سابقه بوده است. گزارش‌ها حاکی است دولت کره شمالی ضرب العجل ماه گذشته را تا 30 ماه جاری میلادی تمدید کرده و کیم جانگ کیو معاون وزارت امور خارجه خود را به چین فرستاده است تا با دیپلمات‌های خود درباره علت تأخیر در انجام دستور گفتگو کند. در چارچوب این فرمان حدود 3000 تن از فرزندان دیپلمات‌های کره شمالی که همکنون با خانواده‌های خود در بیش از 50 کشور در سراسر دنیا ساکن هستند، 27 روز دیگر فرصت خواهند داشت تا به کشورشان بازگردند. کره شمالی یک بار دیگر نیز در دهه 1990 میلادی و همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در فرمانی مشابه به همه دانشجویان خود در خارج از کشور دستور داده بود کلاس‌های درس خود را ترک کرده و به کره شمالی بازگردند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. همچنین شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا برای بیان نظرات، پیشنهادات و همینطور انتقاداتتون هست 00420221111213. 20 دقیقه دیگر خلاصه مهمترین خبرها را میشنوید. با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اون صورت ماه چشمای نازت، دل عاشق نوازت، میکشه منو بالا، میکشه منو میبره به رویاها، میکشه منو بالا، میکشه منو میبره اون بالا. چشما قصر های عشق منو ببین، توی مرمر نگاه ماجرای عشق منو ببین، توی آینه دو چشما قصر های عشق منو ببین، توی مرمر نگاه ماجرای عشق منو ببین. طرز نگاهت، اون صورت ماهت، چشمای نازت، دل عاشق نوازت، میکشه منو بالا، میکشه منو میبره به رویاها، میکشه منو بالا، میکشه منو میبره اون بالا. آرزویم بودی و هستی عزیزم، این شده قشنگترین حکایت. طرز نگاه، اون صورت ماه، چشمای نازه، دل عاشق نوازت، میکشه منو بالا، میکشه منو میبره به رویارا، میکشه منو بالا، میکشه منو میبره اون بالا.
تازه ها از رادیو فردا. رسانه ها.
اورهان پاموک برنده نوبل ادبیات 2006 برای دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه برلین، معرفی کتاب نام من قرمز و همچنین انجام چند سخنرانی در دانشگاه‌های آلمان به این کشور اروپایی سفر می‌کند. سفر ادبی این نویسنده روز 12 اردیبهشت در هامبورگ آغاز می‌شود و روز 18 اردیبهشت در برلین پایان خواهد یافت. متخصصان سوئدی موفق شدند بیماری جنون را از طریق گرفتن تصاویر مغزی و انجام آزمایش ژنتیکی تشخیص دهند و مشکلات بیماران روانی را قبل از بروز علائم بیماری در مراکز روانی تشخیص دهند. این متخصصان میزان پروتئینی را آزمایش می‌کنند که در ترمیم رگ‌های عصبی تأثیر دارد و فقدان آن باعث بروز بیماری جنون می‌شود.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.